بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام على محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل على محمد و آله محمد و عجل فرجهم
و اللعن الدائم على اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. خب در بحثی که در محضرش بودیم در آیه و لولا دفع الله الناس بعضهم به بس که مرحوم علامه بحث بسیار مهمی رو ذیل این بحث منعقد کردن که به عنوان بیان ذالک این است که سعادت نو و اون نظام اجتماع شکل نمیگیره مگر با مدافعه و مغالبه، با دفع و غلبه، که عرض شدش که خود دفع و غلبه عنوان ثانویست و حرکت تبعیست نسبت به جذب و ملائمت. اساس در این است که عالم به سمت وحدت حرکت بکند و حرکت به سمت وحدت با توحید متکثرات ممکن پذیر است، که این امکان پذیر است که متکثرات به وحدت برسد. اگر بخواد متکثرات به وحدت برسد، باید اون حالت تکثر اینها به وحدت تبدیل بشه. خب توی حقیقت واحدی که هر شیء واحدی است، مولکول‌های مختلف، اتم‌های مختلفی در یک درون مولکول، اینها با همدیگه با جذب و انجذاب چی میشن؟ با جذب و انجذاب یه حقیقت واحدی رو تشکیل میدن که این حقیقت واحد همون بحثی که سابق از این داشتیم، خب به ذات و اون بقاء ذاتش باعث میشود که خودش رو حفظ بکنن. منتها خب به در هر مرتبه‌ای بنابرای همون بحثی هم که ابن سینا دارد، سریان عشق در همه هستی. حالا در هر مرتبه از هستی عشق و محبت خودش رو به نحوی نشون میده. در جماد همین این حفظ خودش و به اصطلاح اون یک پارچگی خودش، و در نبات خلاصه به نحو دیگری این شوق با حرکتش، و در خلاصه به اصطلاح حیوان و در انسان، هر کدام به نحو خودش حرکت هی عالمانه تر میشود. در جماد همین حفظ و پیوستگی و این که حتی سلام علیکم ورحمت الله به دنبال این از هر جسمی که اطراف خودش رو به شکل خودش بکند. لذا ببینید که در اون جایی که مثل معدن است، معدن دنبال این است توسعه پیدا بکند. هر چند جهات دیگر ارض هم به دنبال این هستند که بقیه رو به شکل خودشون بکنند. این توحیدی که به سمت این حرکت میکند که خودش رو حفظ بکند در مرتبه اول و بقیه رو به مثل خودش تبدیل بکند، در نبات با رشد نبات نمو، در جماد که همین معادن و سنگ ها باشند، با اولا حفظ خودش و بعد هم همشکل کردن خودش. مثلا ببینید خاک با تجزیه اطراف خودش، چیزی که در کنارش قرار میگیره، به شکل خودش میکند اطراف خودش رو. معادن سعی میکنن با اون در حقیقت فشار و با اون در سعی میکنن اطراف خودشون رو که پیش میاد به شکل خودشون در بیارن. منتها دیگه حالا این حرکت ها مطابق خودشونه دیگه، حرکت اختیاری ارادی که نیستش، که یه حرکت طبعی در جمادات و نباتات و یه حرکت غریزی در حیوانات و یه حرکت فطری و اختیاری در انسان ها شکل میگیره. در انسان هم همینجوریست این حرکت. اون وقت برای اینکه این سلام علیکم ورحمت الله، سلام علیکم، برای اینکه این جذب و انجذاب صورت بگیرد و این بقا صورت بگیرد، دفع و مغالبه قطعی و ضروری میشه. پس دفع و مغالبه از مظاهر و قوای سلام علیکم، از مظاهر و قوای به وحدت رساندن اشیاست. اشیا در مسیر توحیدشون، در مسیر وحدتشون به سم با دفع و مغالبه در کنار جذب و ملائمت حرکت میکنن. این دوتا مسئله که جذب و ملائمت و دفع و مغالبه و غلبه، این حرکتی که در عالم داره به سمت توحید شکل میگیرد، اساس این حرکت تو نظام انسانی فطری است، تو نظام حیوانی غریزی است، تو نظام عالم در مثلا طبیعی است. این اساس این حرکت. لذا چه حرکت جماد، چه حرکت نبات، چه حرکت حیوان، چه حرکت انسان، اساسش تو نظام خلقت و طور خلقتش چیده شده. منتها در انسان گاهی چه جذب و انجذابش، چه دفع و مغالبش، از مسیر خلقت خارج می شود و به افراط و تفرید کشیده می شود. اگر به افراط و تفرید کشیده شد، اساسش فطری هست، افراط و تفریدش فطری نیست. دقت بکنید که اساس حرکت فطری هست، اما افراط و تفریطش فطری نیست، لذا نمیشود از انسان عملی سر بزند. دقت بکنید اینا همه کده. نمیشود از انسان عملی سر بزند که منتسب به فطرت انسان نباشد. میشود افراط و تفریط آن منتسب به فطرت نباشد، افراط و تفریط آن، اما اصل عملی که از هر انسانی سر میزند، هر عملی که از انسان سر میزند، هر عملی ریشه و اساس او فطریست. و الا اگر فطری و تو طور خلقتش نبود، امکان سر زدن از او برای این امکان پذیر نبود. لذا عمل مؤمن و مشرک، چه مؤمن چه مشرک سرانه، چه مؤمن چه مشرک، عملی که از اونها سر میزند اساس عملشون فطریست. خود این که اساس عمل فطری باشد و افراد و تفریطش خروج از حد فطرت باشد و الا اساسش فطری باشد، تو نظام تربیتی راه رو برای این که اگر جا جایی رذیلهی محقق می شود، برگرداندن رذیله باید به نظام فطرت مطابق فطرت صورت بگیرد. اصل عمل فطری بوده، افراد و تفریطش خروج از فطرته. امکان این که عملی غیر فطری از انسان اصلا سر بزند امکان پذیر نیست. این حرف خلاصه حرف بزرگیست، حرف ادعای بلندیست. بله؟
مثال از عمل غیر فطری که محرکش وقت نمیشه اصلا میشه تصور
ندارد. خب دیگه همه داریم میگیم دیگه، شما این که اندارید که تایید حرف ما رو میکنید، یعنی میگیم از انسان امکان ندارد عمل غیر فطری سر بزنه. شما میگید یه مثال بزنید از عمل غیر فطری. بله؟
در فطرت این موجود دیگه باشه، در فطرت انسان.
انسان به خاطر اینکه موجود جامعه است، امکان ندارد که در موجود دیگری عملی باشد و فعلی اختیاری که در انسان نباشد، چون موجود جامعه است. میشه در انسان موجودات دیگه عملی رو مثال زد که در اونها نباشد ولی در انسان باشد، ولی در انسان نمیشه عملی رو مثال زد، چون انسان جامعه مراتب جمادی، نباتی، حیوانی و انسانی است. لذا تو فطرت انسانی او وقت بعدم بحث عمل با فعلم تفاوت میکنه. فعل عام است و عمل موکول به مبدا اختیار است. اینکه میگیم عملی از انسان سر نمیزند الا اینکه مستند به فطرت باشد، یعنی عمل اختیاری. عمل یعنی عمل اختیاری. فعل در حقیقت اون موارد غیر اختیاری انسان رو هم شامل میشود که افعالی از انسان سر میزند غیر اختیاری، چنانچه انسان در خواب اعمالی ازش سر بزند، یا بعضی از اعمالش مثلا گوارش انسان، یا در حقیقت بعضی از مراتب درون انسان که از انسان خبر ندارد، اینا اختیاری انسان نیست، اونا فعل انسان هست گاهی، ولی عمل انسان محسوب نمی شود، چون فعل در حقیقت چی هستش؟ عام است و شامل عمل می شود و غیر عمل. عمل اونجاییست که اطلاق عرف به اصطلاح قالب عمل در اونجاییست که به اصطلاح مبدا علم درش و اختیار درش چی شده؟ شکل گرفته. خب پس با این نگاه مؤمن و کافر در اصل عمل، عمل رو از حیطه فطریش آغاز میکنند، اما در کافر در اثر افراد یا تفرید یا انقطاع در حقیقت اون نگاه نیت به این مسئله که تفاوت نیت، این در حقیقت تبدیل میشه به عمل غیر فطری، منتها در شدت و ضعفش، در افراد و تفریدش. و الا در اصل عمل، عمل مشترک بین مؤمن و کافر است در فطری بودن، و الا امکان نداشت که اگر مؤمن فقط اختصاص داشت به عمل فطری، احتجاج بر کافر معنا نداشت بر اساس فطرت. این بحث بسیار مهمی است در این که اگر رذیله ای را هم انسان بهش متحقق شده، حقیقت رذیله به این معناست که یک به اصطلاح فضیلتی به افراط و تفرید کشیده شده. دقت کردی؟ نشون میده که حقیقت هر عمل و خلق و رفتاری تو انسان اصلش فطری است، ولی افراط و تفریطش او رو از فطرت خارج کرده. و اگر افراط و تفریط او رو از فطرت خارج کرده، نمیخواد در نظام الهی و دین جلوی عمل رو بگیرن، جلوی افراط و تفریط در عمل رو میخوان بگیرن. هیچ عملی در نظام الهی اصلش تخطئه نشده، چون هر عملی که امکانش برای انسان قرار گرفته، حتما در حقیقت جزو طور خلقتشه، جزو طور فطرتشه، چون امکانش براش هست. لذا دین هیچگاه نیامده عملی رو برای انسان 100% ممنوع بکنه. هر عملی که من برش تعلق گرفته نشون میدهد که اون عمل در حقیقت چی هستش؟ افراط و تفریطش در حقیقت چی شده؟ ضرر میزنه. یه موقع شما نیاد بگید پس این همه محرمات چیست که به صورت مطلق آمده؟ این محرمات در حقیقت اصول موضوعی در حقیقت در این هستن. اصل اکل عمل فطریست، اما حالا اکل در از فلان چیز دقت میکنید، این یک موضوع است، یک مسئله است. اصل اکل هیچ که مورد حرمت قرار نمیگیرد، این عمل انسان است اصل اکل. اما اکل فلان چیز او در حقیقت یه مسئله است، یه موضوع است. تونستم عرض برسونم یا نه؟ پس تو محرمات، تو واجبات، اگر ما این نگاه رو به عنوان اصل کلان در مسئله پذیرفتیم که هیچ عملی از انسان صادر نمی شود مگر اینکه مبتنی بر فطرت است و هیچ عمل فطری که امکان صدور از انسان داشته باشد مورد تخطئه 100% قرار نگرفته تو نگاه دینی، و همیشه تو نگاه دینی افراد و تفریط و مورد تایید مورد مثلا حرمت یا حد قرار گرفته، این خلاصه بس تو ارائه نگاه انسان و عالم. و اینکه به خصوص با توجه به اینکه انسان همه اون چیزی که از طبایع به اصطلاح جمادات و نباتات و حیوانات سر میزنه برای انسان امکان سر زدنش هست، و لذا انسان جامعه در نظام عملی و همه موجودات رابطه انسان رو با عالم و به وحدت رسوندن عالم نشون میده که انسان میخواد با اعمالش ارتباط برقرار کند، نه فقط با نوع خودش و انواع خودش و افراد خودش، بلکه با چی؟ با تمام هستی میخواد ارتباط برقرار کند، و با این ارتباط میخواد اونها رو در حقیقت جزء وجود خودش کنه و اونها رو به طرف چی؟ به طرف اون توحید حرکت بده. این اساس نگاه الهی است در ارتباط انسان با افراد خودش، انواع خودش و انواع دیگری که در عالم هستن. خب اگر این نگاه رو ما پذیرفتیم، حرکت به سمت توحید یک در حقیقت مسیر به اصطلاح جدی و جالبی پیدا میکند که تو نوع ارائه دادن این مسیر جذابیت دین و حقیقت دین خودش رو میتونه نشون بده. چی فرمودی؟
قسمتی که پر زدیم که انسان که در مسیر توحیدش دیگران را همه موجودات رو میخواد همراه کنه، چرا همراه کنه؟ در مسیر توحید خودش میخواد به توحید برسه، از اینا استفاده میکنه، چرا اونها رو هم بخواد همراه کنه؟
چون همه هستی رجوعش به سمت خداست، منتها از طریق انسان. یه موقع از انسان به عنوان ابزار از اینها استفاده میکنه و اینها دور ریخته میشن، یه موقع از نه میخواد اینها رو برداره و ببره. اینها چون رجوع به خدا دارن و رجوعشون از طریق انسان است، همراه بردن است نه استفاده و رها کردن. یه موقع از انسان یه چیزی رو استفاده میکنه، رها میکنه، یه لباسی که استفاده باشه میذاره دور، اما یه موقع از یه چیزی رو میبره از مرتبه خاک میرسونه به مرتبه نور، مجردشون میکنه. این حرکت جوهری یعنی عالم رو، هستی رو از مرتبه خاک حرکت میده تا به مرتبه نور تجرد میرساند، میرساند اینها رو به مرتبه تجرد و فوق تجرد. این مأموریت محوری انسان است که خلیفت الله میشه. با این نگاه در واقع ببینید چقدر انسان شناسی اسلام در توحید، در نگاه توحیدی و ارتباط با هستی، سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض و ما فی الارض، یا خلق لکم ما فی الارض جمیعا، که اینها تعبیرات خیلی تعبیرات دقیق و زیبایی میشه با توجه به اینکه این حرکات هم حرکات فطری است و حرکت فطری مورد در حقیقت چی قرار نگرفته؟ حرمت قرار نگرفته. بله
رفای بیان میشه گفت که همه وجوبات میباید در دلیل و همه حرمات هم نباید اکثر دارد، چون که اونا برای جلوگیری از تفریط فطرت اومدن، خاطر همین نگاه حد در دلیل باید بشون بشه، یعنی کف کار گفت.
در وجوبات نگاه حد اقلی هست، اما در حرمات نگاه حد اکثری نیست، چون در حقیقت در اونجا هم مثلا فضل و منت الهی برای این هست که اون در بین حرمات چون شدت و ضعف پیدا میکنن، اون اشد حرمات رو قطعا خدای تعالی منع کرده که انسان به اونجا گرفتار نشه و محرومیت ایجاد نشه. اما اگر کسی در حقیقت تو این به اصطلاح حد اقل ها نماند، البته راه او به سوی در حقیقت کمال و به توحید عالم قوی تر، جزو انبیا در مرتبه نهاییه. لذا می‌بینید که حرمات برای انبیا بیش از بقیه بوده، لذا در بعضی از اوقات حرمت‌ها برای انسان بیش از اوقات دیگر می‌شود، مثل ایامی که احرام دارد، ایامی که ماه مبارک رمضان است، یعنی اون ایام ویژه‌ای که تعلق خاص به خدا پیدا می‌کند، اون ایام محرمات بیشتر می‌شود. چرا محرمات بیشتر می‌شود؟ تا انسان حرکت توحیدیش قوی تر بشود، قدرت بر توحید متکثراتش بیشتر بشود. لذا اگر توحید حد اکثری بود هیچگاه اضافه محرمی بعد محرمی امکان پذیر نبود، اما میبینیم که اضافه محرمی بعد محرمی در ایامی امکان پذیره. پس معلوم میشود که خدا تفضلن تو ایام عادی انسان رو حد اقلی نگاه کرده، ولی انسان میتواند خودش روزه مستحب بگیرد، یعنی حرمت بیشتری رو برای خودش به اذن الهی ایجاد بکند. میتواند بعضی از مباحات رو در حیطه حرام قرار بده، نه حرام شرعی، بلکه به عنوان اینکه خودش رو از به اصطلاح بهره‌مندی اونها چکار بکند، محدود بکند به اذن الهی در اون جایی که حرامی در حقیقت ایجاد نشود. اینا نشون میده که پس حیطه محرمات و همچنین حیطه واجبات میتواند بعضی از کارها رو برای خودش وجوبی قرار بدهد به اذن الهی، اون جایی که امکان پذیره وجوبی قرار بده، نه اینکه حلالی رو واجب کند یا حلالی رو حرام کند، بلکه اذن الهی در این است که میتواند تا این حد اینها رو چکار بکنه، روزه مستحبی بگیرد، میتواند در حقیقت بعضی از حلال ها رو کنار بگذارد، یا اینکه بعضی از حلال ها رو برای خودش واجب کند که به صورت استحباب بوده یا به صورت مباح بوده برای خودش واجب قرار بدهد، در حدی که بدعت محسوب نشود و اذن الهی در کار باشد. این نشون میده که در حیطه حرمت و وجوب حد اقلهایی رو که دیگه از این پایین تر مرز انسانیت انسان خارج میشه اونجا رو دیگه خدا قرار داده. پس واجب ها و حرام ها مرز انسانیت رو تعیین میکنند، اما سقف انسانیت و تعالی انسانیت البته چه در حیطه وجوب چه در حیطه حرمت اعظم از این است که انبیا برای خودشون این مراتب رو قرار داده بودند. بله بله،
لازمش اینه که تمام این مباحاتی که هست لاارتضایی باشه، لاکه اینا خوش ارتضایی هم، یعنی مثلا خود شارع هم ترخیصاتی گذاشته براش، مهمه که این ترخیصات به ترخیص بودنش حفظ بشه، نه اینکه مثلا واجباتی رو، نه اینکه تفضل کرد مثلا این حال رو بر شما نباشد، مثلا دوست دارد این رخصش گرفته بشه به همون رخص، اینا رو کسی مثلا واجب نکنه.
عرض کردم که این واجب به معنای این که البته این خب دارم همین عرض میکنم، این که واجب به معنای بدعت بشه، دقت میکنید واجب به معنای چی بشه؟ بدعت بشه؟ نه، بلکه واجب به معنای که همین به اصطلاح اینجوری باشد که حد اکثری نگاه بکنن، یعنی میتونه تو اگر شارع یک ماه رو واجب کرده روزه، این میتواند برای خودش نذر بکند که مثلا اکثر سال روزه باشد، میتواند
ولی محبوب نیست. اگر اینجور بود حضرت مسئول این کارو میکردن؟
نه، اونجا در حقیقت ببینید پیغمبر اکرم، سنت پیغمبر اکرم این بودش که در روزه این بودش که مدت ها روزه تام میگرفت، مدت ها سه ماه، ماه شعبان و رمضان و رجب رو روزه میگرفت، بعد مدت ها در حقیقت نحوه روزه پیغمبر که نوشتن نگاه کنید، تا اینجا رسید که وقتی که جبرئیل بر او نازل شد و اون بیان مفصل کرد، گفت دوست دارم یک روز گرسنه باشم و یک روز سیر، لذا یک روز در میان روزه میگرفت مدت ها این، نه یا تا اون که به اون سه روزه در حقیقت در ماه، یعنی همه انهاش رو بیان کرد تو سنت پیغمبر که به غیر از اون دو روزی که مثلا حرمت در روزه هستش که عید فطر است و عید قربان است، غیر از اون دو روز که حرمت روزه هستش، این اجازه داده شد با همین فعل پیغمبر که میتواند کسی روزه داشته باشد و این روزه مذموم نیست و این روزه ممدوح هم هست، چون گسستن از چی هستش؟ سنت پیغمبر شده و گسستن از تعلقات دیگه سنت پیغمبر بوده. منتها این که کسی تمام عمرش تمام ایام رو روزه بگیرد، خب ممکنه به مریضی یا اینها مبتلا بشه. البته داشتی کسی که مریض نمی‌شدن و این سنت رو رعایت می‌کردن و قطعا ممدوح هم بوده که این کارو می‌کردن از بزرگان. خدا رحمت کنه آقای شاه‌آبادی تقریبا تا اون وقتی که کسالت عمده نداشت روزه تمام عمر داشت دیگه. نقل می‌کنند که به اصطلاح شهید صدر هم تقریبا در اغلب اوقات روزه بود، شهید سید محمد باقر صدر، حتی روزی که به شهادت رسید هم روزه بود غیر از اون ایامی. این نشون میده که امکان پذیره در نظر شارع هم ممدوحه. بله اگر به سمت بدعت بره به طوری که بگه واجب است، خدای سبحان حد اقل رو رعایت کرده برای که همه انسان ها امکان پذیر باشه براشون، اما قطعا دین الهی چقدر ممدوح دونسته فوق این را، لذا در قالب مستحب و مکروه بسیاری از حدود رو بیان کرده تا چی بشه؟ تا بشه مستحب رو برای خودش انسان لازم قرار بده، نه به عنوان دین، و مکروه رو حرام قرار بده، نه در قالب دین به عنوان حکم الهی، به عنوانی که چون خدا نمیپسندد من تارکم. و در حیطه مباهات که باب مباهات رو برای خودش زیق قرار بده، میپسنده شارجه که باب مباهات رو برای خودش تا جایی که ضرر و زیانی یا بدعتی ایجاد نشه، من دائما به اذن الله گفتم و با این همه مال همین بود. بله بله بله، نه محبوبیت اینجوریه، یعنی این محبوبیت حد اقلیه در دین که چی باشه؟ یکی هم رخصت اصلش زیر سوال نره، اصل رخصت زیر سوال نره، اصل رخصت محبوبه عند الله، چون عموم مردم با این رشد میکنن. جوری بشود که اصل رخصت زیر سوال بره به طوری که دین چی دیده بشه؟ سخت دیده بشه و مردم اگر بخوان دیندار باشن احساس کنن شدنی نیست، اینقدر سخته. درسته؟ خب قطعا این مضمومه. یعنی اگر جوری شد که تو جامعه جو به جوری قرار گرفت که مردم احساس بکنن که دینداری یعنی همه روز روزه بودن، همیشه نخوردن، این در اینجا رخصت پیغمبر اکرم یا کسی که در از جانب خداست حتما باید بخوره تا مردم ببینن که نه، خوردنم چی هستش؟ در اینجا هستش. این سنت وجوبی تلقی نشه تو بین مردم، لذا باید بین اولیا باشد، یه جوری نشه جو قالب که مردم چی بشن؟ زده بشن از دین. ولی خب معلومه دیگه اینا. خب این نگاه رو حالا مرحوم علامه اینجا این بیانات رو به صورت اجمالی بیان کرده. تا کجا خوندیم این رو؟ کذالک نظام الاجتماع الانسانی. بله، حالا چون این صفحش با اونو فرق میکنه و فی الحقیقه این بحثی رو که ایشون بیان کردن که پس اصل اولی این است که انسان استخدامگری داره. استخدامگری یعنی چی؟ یعنی اطراف خودش رو از صنف خودش کردن. استخدامگری یعنی اراده من حاکم بشود در بقیه، یعنی من دیگران رو به کار میگیرم، اونها اراده من تو اونها نافذ میشود. حالا استخدامگری البته مراتب دارد. مراتب استخدامگری از این است که این پول دارد، پول میده، دیگران میان کار رو انجام میدن. گفتار دارد، با گفتار دیگران در حقیقت گفتگو میکنند، دیگران میان چیکار میکنن؟ کار انجام میدن. جذب و ملائمت گاهی به میل اون افراد دیگه انجام میشه، گاهی به قهر این انجام میشود، گاهی با گفتگو، گاهی با محبت انجام میشود. دوستش دارن این رو، اون چی که میگه در حقیقت میگه که ان کنتم تحبون الله فاتبعونی یحببکم الله، با محبت در حقیقت این سنخیت ایجاد میشه. لذا هر عملی که انسان انجام میده از سنخ اراده دیگری داره خودشو به شکل او در میاره، داره خودشو چیکار میکنه؟ از سنخ اون مستخدم میکنه، کسی که اینو به استخدام گرفته. لذا اگه ما تبعیت میکنیم از پیغمبر اکرم، از اهل بیت علیهم السلام، این استخدامگریه در نظام عالم، منتها با محبت، که اونها آمدن دستور دادن، ما با محبت چیکار کردیم؟ این در حقیقت دستور رو اطاعت کردیم، داریم از سنخ اونها میشویم. لذا جوار و نزدیکی با اونها با تبعیت از اونهاست. این عمومیت دارد حتی نسبت به کفر، نسبت به کفر و ظلم. اونجایی که کافر و ظالم امر میکنه، دیگران با محبت یا با تهدید یا با تطمیع در حقیقت اراده او رو چکار میکنن؟ در خودشون محقق میکنن. با هر کدوم از اینها که شد، به مقدار اینکه اگر با محبت باشد شدت شباهته، اگر با تطمیع باشد مرتبه ای از شباهته، اگر با تهدید باشد خب این درونش میل نداره، مجبوره. خب البته تعبیری که امیر مومنان است، من از مظلومی که به ظالم احترام بگذارد نفرت دارم و اون رو این در حقیقت حتی همین مقدار هم که ساکت باشد مجبور اطاعت کنه، اما در دلش باید نفرتش رو حفظ بکند تا شبیه نشود. و الا هر اطاعتی عبادت است، هر اطاعتی عبادت هست، تعبیر قرآن تعبیر عبادت هست، هر اطاعتی عبادت می شود، که میگه عبادت نکنید الله تعبد و شیطان انه لکم عدو، عبادت نکنید شیطان، کسی شیطان نمیخواد عبادت بکنه، اطاعت میکنه، اما اطاعت عبادت هست. اگر اطاعت با میل شد میشه چی؟ عبادت می شود. بله، اگر دستور بود مثل اهل بیت علیهم السلام که عبادت بکنید، اطاعت بکنید خدا رو، و ما داریم بیان، اگر اطاعت کردید از اینها به عنوان که اینا دارن خدا رو، حکم خدا رو بیان میکنند، عبادت خدا واقع شده. بله،
عبادت احرارم توش خوب بذات هست،
عبادت احرار هم حب ذات هست، منتها حب ذات در اونجا ذات عالی انسانه، یعنی اون مطلق انسان، یعنی انسان مییابد در عبادت احرار قبل از اینکه خودش باشد متعلق به دیگری است، و اینجا در حقیقت عبادت در حقیقت چی هستش؟ اون خود عالیشه، این خود منی که حد داره نیست. لذا کنتو سمعه و بسره و یده و رجله و اینها در حقیقت چی میشه؟ در اونجا حاکمیت خدا میشه، در وجودش خود عالیش. اونجا هم خود منتها خود عالی تبدیل میشود، خود صافه به خود عالی، تا یه جایی که با عبادت به اصطلاح عبید است و عبادت به اصطلاح تجار هست، درسته؟ اینجاها خود سافل انسان در کار است، اما اونجایی که تبدیل میشود به عبادت احرام، اونجا خود عالی و مطلق انسان در کار است. اونجا خود عالی و مطلق انسان حقیقت اطلاقی میشه، حقیقت اطلاقی دیگه این حدو نداره.
خود نمیشه، من نمیشه،
من به این معنایی که ما میشناسیم نه، اما به معنای هو معکم اینما کنتم که معیت قیومیه حق حقیقت هر موجودیه، حقیقت قیومیه حق حقیقت یه، لذا اونجا غیر از او حقیقتی نمیبیند و او در حقیقت چی میشه؟ خود همه موجودات میشه، نه او بشه خدا. هو معکم اینما کنتم معیت قیومیه است، میبینه که این قبل از که خودش این من سافلش باشه مربوط به اون من عالی است که اوست. دقت کردید که اون حقیقته که حاکم است، اون حقیقت است که قیوم است، اون حقیقت است که در عالم فقط هست، همه هستی هست، همه هستی نما هستند غیر از او، او فقط هستی است. تو در قیامت حقیقت خودش رو خوب نشون میده و حضرت تو دنیا اینو مشاهده میکنن، لمن الملک الیوم لله الواحد القهار، یعنی فقط او در کار است، بقیه نماد بودن، نمود بودن، نبود. لمن الملک الیوم، این مالکیت که حقیقت ملک و حقیقت هستیست، کیه مربوطه؟ کیه مربوطه؟ به خودشه. لذا داره کسی جواب نمیده غیر خودش. در روایت دارد که در روایت حضرت معصوم جواب میدن، در اونجا دارد که حضرت معصوم از حیث اینکه شأن او هستن دیگه جواب میدن، نه از حیث خودشون، از حیث اینکه چی هستن، از اون که مخلصین جواب میدن. مخلصین یعنی کسی که دیگه از خودش چیزی نداره، درسته؟ این تعبیرات خیلی زیباییست. خب و فی الحقیقت معنی دفع و القلبه، همین حقیقت که راجع جذب گفتیم ملازمش با دفع است، یعنی اگر جذب اتحاد با افراد و اشخاص و حقایق دیگه میخواد صورت بگیره، باید دفع و قلبه مقاومت اونها رو چکار بکند؟ دفع و قلبه، مراتب دفع و قلبه، مقاومت اونها رو در هم بشکنه تا وحدت ایجاد بشه. بعد پس هر غذا وقتی میخواد تو بدن هضم بشه، اساس این است که میخواد جذب بشه تو بدن، اما برای که این جذب صورت بگیره باید سهولت اون شکل سابقش شکسته بشه یا نه؟ باید از اون حالت سابقش این چی بشه؟ او جدا بشه تا جذب امکان پذیر بشه یا نه؟ میگه اینجا هم همین جوریست، اگر همون جوری که قضا صورت ظاهریشو از دست میده، رنگش رو، شکلش رو، طعمش رو، همه رو تو اون معده از دست میده، بنیادی میشه تا قابل جذب بشه، تو نظام عالم وجود هم وقتی که اراده میخواد بر اراده حاکم بشه، باید منیت ها شکسته بشه تا اون اراده چی بشه؟ تا اون اراده در حقیقت اینها رو به سمت خودش جذب کنه. لذا اوامر الهیه شکستن اراده های فردیه است، اراده های شخصیه است. با اینکه با اراده قبول میکند این رو، با اینکه ارادی قبول میکند این رو، اما با همین قبول داره چیکار میکنه؟ داره میشکنه اراده خودش رو در اراده او حاکم میشود. وقتی اراده او حاکم شد مثل جذب میماند، اینا تشبیه ها، مثل جذب در قضا میماند که این سهولتش و صورت اراده های شخصیه شکسته شد، درسته؟ همه در ماه رمضان وقتی اطاعت حق رو میکنن و روزه میگیرن، یک اراده حاکم شده با همه مراتبی که در افراد است، ولی یک اراده حاکم شده. وقتی نماز جماعت خوانده می شود، تو این جمع یک اراده حاکم است، یک واعد است که امر می کند و نهی می کند و تحقق پیدا می کند. و با این منظر نگاه کردن به احکام به منظر عمومی چقدر زیبا میشه؟ تجلی در حقیقت خداست، ظهور خداست. ماه رمضان انسان با این نگاه با به صلاتو در و دیوار عالم که نگاه میکند، میبیند که اون حاکمیتی که در قیامت میخواد برای خدا آشکار بشود که لمن الملک است، این مرتبهش در مرتبه الان چی شده؟ ظهور کرده که همه متعبدن به این حکم، لمن الملک داره ظهور میکند در اینجا، یعنی مالکیت حق رو و ملوکیت حق رو آشکار میبیند. پس هر اطاعتی که در عالم محقق میشود، مالکیت حق داره بارز میشود، چه در وجود خود من، چه در وجود در حقیقت دیگران، چه در هستی، داره مالکیت حق و ملوکیت حق بروز پیدا میکند. و هر تخلفی به این عنوان چقدر سنگین میشه؟ هر استیانه چه در وجود من مقابله با ملوکیت حضرت حق است و هر دیدن استیانی در هستی چی هستش؟ شکست شدن اون ملوکیت حضرت حق است در هستی. و این در حقیقت برای که انسان مؤمن خیلی در حقیقت چی هستش؟ سخت میگذره که ببینه که اراده الهی در اینجا چی شده؟ اراده الهی در اینجا زیر پا گذاشته شده. مون تا اراده تشریعی دیگه، اراده تکوینی امکان نداره زیر پا گذاشته بشه، اما اراده الهی چه محقق نشده، قصه میخوره. برای پیغمبر اکرم سخت است که کافرین رو میبیند که کفر داره، براش خیلی سخته، چون میبیند که اینجا اون اراده حقیقی هستی چی شده؟ اطاعت نشده، مطاع نیست. بله،
معنی که فهمید دفع شکست سهولته، رفع بهتر نیست بگیم تا دفع
حالا عرض میکنیم. بعد تو اون نگاهی که عرض کردم، ما اوزی نبیان به مثل ما اوزید خودش خوب معنا میکنه. چرا؟ هر چقدر این معرفت به این که اون حقیقت متحقق در عالم باید باشد و معرفت به او هر چقدر اعظم باشد، شکست شدن او در هستی و دیده شدن این عدم اطاعت سختتر میگذره به اون کسی که معرفت بالاتری دارد. لذا ما اوزید نبیون به مثل ما اوزید، هیچ نبی مثل من اذیت، چون مرتبه معرفتی که خدای سبحان پیغمبر اکرم از خدای سبحان داشت اعظم مراتب بود و می دید که اگر کفری در عالم و استیانی در عالم واقع میشه، وجودش از این اینقدر متعظیم شد. لذا کفر در مقابل پیغمبر غیر از کفر در مقابل انبیاء دیگه است. پیغمبر از این کفر چی میشه؟ اذیتی که می شود نظیر ندارد از کفری که تو زمان البته اونا اذیت می شدن، اما مرتبه معرفت پیغمبر سبب این می شد که اون اذیتی که به حضرت واقع می شد غیر قابل قیاس با انبیاء دیگه باشد. لذا این یکی از مصادیق ما اوزید نبیون به مثل ما اوزید، همین در حقیقت مرتبه معرفتی پیغمبر میشه که اسیان ها در این مصدر وجود پیغمبر شدت بیشتری خودشو نشون میداد از دیگران. بله، بله ایبی نداره، در رابطه خدا هم به کار برده می شود، یعنی این در رابطه خود خدا هم که خدا فاعل به تسخیر است مانعی ندارد که
پیامبران در
مرتبه آریم بودن در حدبشون استخدام دیگران بوده. بله اشکالی نه، چون فطری هستن، چون فطریه در راستای فطرت حرکت کردنه. شما استخدامگری رو چون یک معنای سلطه‌جویی فقط ازش استفاده میکنیم، یه خورده برامون تعبیر ازش گاهی نسبت به خدای سبحان به کار بردن یا اولیاش مثلا برامون چی میشه؟ سخت جلوه میکنه. نه، استخدامگری اصل فطریه، منتها شدتی که بعضیا به کار بردن که همین اصل فطری رو به اون افراد درش رسوندن میشه استعمارگری. دقیقا او غلطه، اما اصل استخدام که همونجور که عرض کردیم فطریه و هیچ فعله. این با این نگاه خیلی بس که اصل مسائل فطریه شدت و افراط و تفریطش، این خیلی مسائل حل میکنه. یعنی یه اصل زیاد مثلا مهم نیست که مسائل و فروعات زیادی برش مترتب میشه که انسان فعل ظالم رو، اصل فعل ظالم رو تخطئه نمی کند، ظلم این ظالم رو تخطئه می کند و الا اصل اون فعل از یک فطرتی نشأت میگرفت، ظلمش که افراد در این بوده. لذا اصل استخدام فعل ظالمه، فعل ظالم به عنوان استخدام مورد نهی نیست، بلکه ظلم ظالم به عنوان استخدام که به استعمار کشیده میشه و اینها در حقیقت چی هستش؟ اینها در حقیقت مورد نهیه. شدت دیگه، یعنی وقتی استخدامگری تعامل باشه، استخدامگری به نحو محبت باشه، به نحو تعامل باشه، به نحو حتی امر به معروفی باشد که به سمت کمال میخواد سوق بده با غضب، بله دیگه، تمام اینها چی ازش مطلوبه. اما اونجایی که ظلم ظالم است که دیگری رو از اون راه کمالش باز میداره، البته اونجا چی هستش؟ میخواد اراده خودش رو نافذ کند چون من سافلش حاکم شده. اما اگر کسی من عالیش حاکم باشد، پیغمبر اکرم است، جهاد میکند، جهاد ابتدایی، این جهاد ابتدایی میخواد او رو از بند و قید شهوت و میلش نجات بده و به بند و شعب بسال و بند و بسال چیز عبودیت خدا در بیاورد. این خیلی هم خوبه، عبودیت خدا در بیاره، ابی نداره که این عبودیت خور شدن از همه قیدهای دیگه است. خب اینا بحثا با این نگاه خیلی میتونه خودش رو تو نظام تربیتی جلوه بده. خب و فی الحقیقت معنا دفع و غلبه معنا عام صار فی جمیع شؤون الاجتماع الانسانی، پس معنای دفع و غلبه معنای عامی میشود، ساری هم هست در جمیع شؤون اجتماع انسانی، بلکه بفرمایید فی جمیع چی؟ شؤون عالم، نه فقط اجتماع انسانی، در اجتماع انسانی موضوع بحث ماست، اما در شؤون عالم دفع و غلبه، حتی در بین جمادات و حتی در بین نباتات و حیوانات هم این دفع و غلبه سرایت دارد. هوا در مقابل هر در حقیقت به اصطلاح قالب دیگر مقاومت میکند و همچنین بقیه جمادات و اینا. خب و حقیقت هو حمل الغیر، اینم دقت بکنید، میگه که دفع و غلبه چیه حقیقتش؟ حقیقت این دفع و غلبه حمل الغیر به ای وجه امکان علی ما یریده الانسان، انسان میخواد با دفع و غلبه اراده خودش رو غالب بکند و حاکم بکند، میخواد اراده خودش رو حاکم بکند. پس اگر اراده انسان حاکم شد یعنی چی؟ یعنی بقیه از سنخ او بشود. چون اگر موجود انسانی دیگری که حقیقت و فصل اخیرش ارادشه و فعلشه، اگر از سنخ دیگری شد و اراده و تابع اراده دیگری شد، یعنی او در حقیقت چی شده؟ تابع این شده به طور اطلاقی، حقیقتش و وجودش چی شده؟ تابع این شده. بله، لذا اگر میگن اطاعت هم در زمان کفر میخواد انجام بشه، مجبور انسان و نمیتونه قدرت داره، باید نفرت نسبت به او در دلش شکل بگیرد و باشد و کم نشود تا اینکه این حقیقت ملحق به او نشود. یعنی الا من اکره قلبه و هو مطمئن بالایمان، اکره قلبه وقتی که بله و قلبه، الا من اکره و قلبه مطمئن بالایمان، که در مورد عمار نازل شد که وقتی که تحت شکنجه شدید مجبور شد در حقیقت اون حرف از دهانش صادر بشود، گریان آمد پیش پیغمبر که من کافر، حضرت آمدن الا آی ناظر الا من اکره قلبه و هو الا من اکره و قلبه مطمئنان به ایمان، درست خونده ها؟ و قلبه مطمئنان به ایمان. باید هر چقدر اون کراهت قلبی در موقع عملی که انسان مجبور انجام بده شدیدتر باشه، ارتباطش با اون عمل قطعه، اون عمل از اون نیست، بلکه یبدل الله سیئات حسنات میشه با این نگاه. دقت کردی؟ اینم بحثای جالبیه. اگر انسان عمل ظلمی رو انجام داد بدون نفرت، این تابع شده. اگر با شوق، مرتبه صفتش هم صفت هم شده براش غیر از رفتار. اگر در حد هر چی شدت پیدا بکند، هیچ مخالفی در درونش نباشه و نفرتی نباشه، تا به جایی میشه که تابع مطلق او ذاتن و صفتن و فعلا میشود. در جانب به اصطلاح عوامل الهی هم همین جوری است. اگر انسان اولی رو انجام داد تکلیفاً، از باب تکلیفه، ناچاره، خب این خوبه، عمل صالح انجام داده، اما اگر شوقاً انجام داد این عمل تکلیف را، این مرتبه صفاتش هم چی شده؟ الهی شده. اگر با تمام اشتیاق انجام داد که اصلاً مشتاق او بگر تا این انجام بدهد، نه عوضی در مقابلش بخواد بده، نه جزایی در مقابلش بخواد بگه، بفهمد که او مشتاق چیست، با تمام وجود به دنبال این میشه در ذات و صفت و فعل تابع شده و بعد پیدا شده، این میشه فنا صفت فعلی صفتی و این فناعات دیگه. پس اطاعت مراتب فناست، هر اطاعتی تو مراتب میشه انسان با یک اطاعت به آخرین مرتبه فنا برسد، میشه با یک اطاعت به آخرین مرتبه فنا برسد، میشود عمر اطاعت بکند در اون مراحل اولیه مونده باشد، میشه. پس مرتبه اون شوق و محبتی است که در درون این و مایه این قرار گرفته. خب و حقیقت او حمل الغیر و ایه بچه امکن الا ما یریده الانسان و دفع او، دفع در حقیقت انسان است، اما یزاحمه و یمانعه علیه. پس این که حمل الغیر و دفع الغیر، حمل حقیقت او حمل الغیر و ایه بچه امکن الا ما یریده الانسان و دفع الغیر، اما یزاحمه و یمانعه، اما یزاحمه و یمانعه در حقیقت اون انسان رو در حقیقت چی هستش؟ این در حقیقت علیه بر اون ام ما یزاحم، درسته؟ و هازا معنون آمون موجود فی الحرب و السلم، هم تو حرب این هست جنگ، هم تو سلم و صلح. فقط اینجوری هستش که غلبه در جنگ باشد، غلبه گاهی با صلح محقق شده، بله. و فی شدت و رخا و راحت و الانا جمیعا، تو سختی و راحت این غلبه، غلبه گاهی با محبته، غلبه گاهی با جنگه، غلبه گاهی با گفتگوه، هر کدوم از اینا غلبه است. پس اگر غالب شدن همیشه به معنای غلبه با جنگ نیست، غلبه گاهی با محبته که استخدامگری با محبت صورت میگیره، بله. و فی شدت و رخا و راحت و الانا جمیعا و بین جمیع الافراد فی جمیع شعوب الاجتماع، و همه افراد و همه شعوب اجتماع هم این سرایت داره. و نعم انما ما فهم میکنیم استخدام رو دیگران میکنن، ما با ظالما فقط استخدام، میگه نعم انسان وقتی متوجه می شود که خود این هم مستخدم است و استخدامگر است، انما یتنبه الانسان به عند ظهور المخالفه و المزاحمه، وقتی که بینه یک کاری رو بخواد بکنه دیگران مانعش میشن، اونجا چی میشه؟ اون وقت اونجا در حقیقت دست به کار میشه تا ارادش محقق بشود. میخواد یک کاری محقق بشه، بینه نمیشه، موانع موجوده، دیگران بذار ببینید که تو موقع جدل و گفتگو سرخ میشه تا ارادش رو بتونه چیکار بکنه، غالب کنه. اینم استخدامه، اینم در مرتبه یه جایی هم که در حقیقت موانعشن دعوا میشه، به زور شده راه رو باز کنه تا یه ماشین داره حرکت میکنه میخواد بره، درسته؟ اگر جلوش مثلا یه دیک ناراحت بوق میزنه که برو کنار، اینم استخدامگریه که با بوق میخواد ارادش رو چیکار بکنه، حاکم بکنه. ببینید همه اینجا ما فکر نکنیم که استخدامگری ظالمه، فقط همه ما تو نظامی استخدامگری، مراتب استخدامگری در کاره. حالا گاهی با محبت، گاهی با گفتگو، گاهی با زور غلبه است، هر جای همه مراتب در حقیقت دفع و غلبه توش معنا پیدا میکند. و نعم انما یتنبه الانسان، خود انسان وقتی متوجه میشود به این در حقیقت دفع و غلبه، عند ظهور المخالفه و مزاحمت بعض الافراد و از اون فی حقوق الحیات او فی الشهوات و المیول و نحوها، فیشعر الانسان فی دفع الانسان انسان شروع میکند فی دفع الانسان المزاحم الممانع عن حقه او عن مشتها، اونجا شروع میکند به چی؟ مقابله با او. میفهمه که این هم پس غلبه تو وجودش بوده ولی تا به حال آشکار نبوده. و معلومان ان نهازا علا مراتب زعیف، مراتب زعیف و شای البته شدت و ضعف خیلی دارد. یه انسان قوی ظالم میشه، در رأس قرار میگیره، این میخواد همه غالب بر همه باشه. یه کسی در حیطه یه محله میخواد غالب باشه، محبوب باشه، معروف باشه، شهرت داشته باشه، همه او رو بشناسن. خود این شناخته شدن هم یک مرتبه چیه؟ غلبسته که یک مرتبه باید بشناسنش به همین مقدار. یکی میخواد عالم باشه، دیگران بهش احترام بگذارن، اینم یک نحوه غلبه است. هر کدوم از اینا رو که یکی میخواد امین باشه، دیگران به او در حد اعتنا بکنن، چیکار بکنن، امانت پیشش بگذارن. هر صفت حسنی که انسان دوست دارد محبوب باشد و متصل به آن باشد و مردم بشناسن، مردم رو به او بشناسن، این میشه در حقیقت یک نوع غلبه. اینطوری یک نوشی سخاوت دارد، دوست دارد مردم او رو به عنوان دست دل باز بشه، این همین نحوه غلبه است. پول خرج کرده ها، اما یه نحوه غلبه است. همه اینها چی؟ انواع غلبه است. بل فی بعض حقوق او شهوات و المیول و نحوه، فیشتغل انسان فی دفع الانسان المزاحم الممانع عن حق اون او عن مشتها، و معلوم ان نهازا علی مراتب و ضعیفه و شیده و القتال و الحرب احدا مراتبه، این جزء مراتب شدیدشه، نه اینکه در همین مرتبه فقط باشد در قلبه. و انت تعلم ان نهازا الحرب عنی کون الدفع و الغلبه من الاصول الفطری عند الانسان اصل فطری اعم من ان یکونه هازا دفع دفعا بل، میگه این رو هم بدان که دفع و غلبه از اصول فطری است، منتها این اصل فطری اعم من ان یکون هازا دفع دفعا بالعدل عن حق مشروع و بغیر ذالک از لولم یکون. ببینید این بفرما که این دفع دفع فطریه، اصل دفع فطریه، منتها گاهی مشروع گاهی غیر مشروع. غیر مشروع از فطری بودن رو خارج نکرده، اشتداد پیدا کرده، افراد درش شده. لذا میفرماید که بله از لولم یکون فی این اصل، این مهمه، قاعده است. از لولم یکون فی فطرت الانسان اصل مسلم علی هذه البطیره لم یتحقق من، اگر این اصل فطری که از انسان هر عملی که صادر می شود فطری اوست، اگر این نباشد امکان ندارد از عمل از انسان صادر بشود، هیچ عملی از انسان صادر نمی شود الا اینکه چی باشد؟ برای او فطری باشد اصلش، هر چند شدت و ضعفش و افراط و تفریطش او از فطرت خارج شدنه. و لم یتحقق من لا دفاع مشروع علی الحق، نه دفاع مشروع از حق فقط فطری باشد، بلکه غیر حق هم چی هستش؟ دفاع، دفاع اون هم فطری است، منتها افراد. فا این اعمال الانسان، اینم تصریح دوباره به قاعده، فا این اعمال، اعمالم آورد افعال نه، فا این اعمال الانسان تستند یا تستند و الى فطرتهی کمامر، هر عملی که از انسان سر میزند تستند و الى فطرته، این قاعده است، هر عملی به فطرت چی هستش؟ مستند است. این دیگه قاعده کل هر عملی که از انسان سر میزن که این بحثش رو مفصل تو خارج گفتیم دیگه، کما مر بیان و سابقا فلولا اشتراک ال، اینم نکته دیگه اش که از کافرم فطری است، فلولا اشتراک الفطره بین المؤمن والکافر لم یمکن ان یختص المؤمن بفطرتین که یبنی علیها اعماله، اگر نبود که مشترک بودن مؤمن و کافر اختصاص به مؤمن معنا پیدا نمیکرد، چون این عمل شبیه هم همون عملی است که از کافر داره سر میزنه، منتها این در دفاع مشروع اون در دفاع غیر مشروع، اصل عمل یه عمل است که دفاع است، منتها دفاع مشروع و دفاع غیر مشروع، دفاع معزون دفاع غیر معزون، و هذا اصل الفطری ينتفع بالانسان في ايجاد اصل الاجتماع على ما مر من البيان، این اصل فطری انسان در ایجاد اصل اجتماع از اون منتفع می شود، ثم ينتفع به في تحمیل ارادته على غيره، تحمیل اراده، حالا تحمیل اراده همیشه بده یا خوبه؟ نه، تحمیل اراده گاهی مطلوبه گاهی مظلومه، یعنی اگر یه بچه‌ای رو میخواهید نگذارید که به خودش ضرر بزند این خوبه یا بده؟ اگر یه کسی داره منکری رو محقق میکند نگذارید که این منکر رو محقق بکند، خوبه یا بده؟ تحمیل اراده است ولی خوبه، بله، فإن تعبل علام ثم ينتفع به في تحمیل ارادته على غيره و تمالك ما بيده تقلبا و بغيا، البته اگر خاص اونی که در دست اوست تملکن و بغيا به دست بیاره با تحمیل اراده این شر است، اونی که در دست اوست رو بخواد بغيا نه شرعا نه با در حقیقت حقوق انسانی بغيا و تحمیلا در حقیقت اراده خودش رو بر اون تحمیل کنه بغيا اونجا البته، و ينتفع به فی دفع استعداد متملکی تقلبا و بغيا، و ينتفع به فی احیاء الحق بعد موته جهلا بین الناس، کسی که ينتفع به فی احیاء الحق بعد، اگر کسی همین رو تحمیل رو به کار برد و بعد از اینکه حق به اصطلاح از بین رفته بود و حقوق انسان‌ها و حق الهی ضایع شد، این قیام کرد و در حقیقت اینا رو چیکار کرد؟ مردم رو بسیج کرد و تونستن این ظالم رو سر جاش بنشونن، این در حقیقت بعد از اینکه این از بین رفته بود جهلن، یعنی جهل مردمش از بین بره، این دوباره احیا کرد این رو، و ينتفع به فی احیاء الحق بعد موته، احیاء بعد موت حق جهلن بین الناس، و تحمیل سعادتهم علیهم، سعادت رو بر اینها چیکار بکنه؟ تحمیل بکنه، یعنی اینها رو به الوا دارد علی رغم میل اولیشون که مایل نبودن به این برسون، فهو اصل فطری یا ينتفع بالانسان اکثر مما یسته، و این اصل فطری دفع و غلبه اصل فطری است که اونی که انسان عائدش می شود از کمال بیش از اون چیزی است که گاهی در افراط و تفریطش ضرر به انسان می خورد، چون دفع و غلبه هم فطری شد که قابل سعادت شد، هم در حقیقت چی شد؟ قابل شقاوت شد دیگه، میگه اونی که سعادت انسان ها رو تأمین میکنه بیش از اون جاهایی است که با همه این دفع و غلبه هایی که تو ظلم عالم آدم میبینه، میگه این اصل با دفع و غلبه اونی که به انسان سود میرسانه فوق اون چیزی است که ضرر به انسان میرسد از حیث شدت و ضعف افراط و تفریطش، یعنی تو اکثر مما یستظهر رو به منافات نداره مقبولیت. ببینید به چه معناست مقبولیت، یعنی شما اگر یه بچه خواست سم بخوره مایلن بود میذارید؟
نه،
برای
هم تو حکومت
یه
کتی از مقبولیت برای حکومت
خب اون ماره این است که بالاخره یه دهی باید قیام بکنن، بله، اما اگر یه دهی حالا اینجا دارن خودشونو میکشن، ببین به ما چه خودشون دارن میکنن، ما عرض کردیم که انسان یه وجود واحده، یه حقیقت واحده مرتبطه، وجود اونها رو وجود خودش میبینه، لذا ما اگر حاکمیت ندارد قدرت هم ندارد سعیش رو میکند برای که نگذار اونها خودشون رو بکشن، حتما به تحمیل اراده به این نیستش که دستشون رو بگیره، با اینا گفتگو میکند، همه حکومت ها همین کار رو میکنن، مگه حاکمیتی میتونه بگه که من خودکشی انسانها رو راحت کاری ندارم؟ هر کسی هیچ کسی این کار نه، این خودکشی تو ناحیه جسمه، اون خودکشی تو ناحیه
مزرم، این تا جایی که با تحمیل قدرت ولو مقبولیت خیلی کاری
کرده باشه
با تحمیل قدرت،
تحمیل قدرت رو تو بدن تا کجا قائلی ما؟ یه نفر 100 نفر دارن خودکشی میکنن چیکار بکنه؟
نه اونجوری خودشون، اگر
خود
زورش رو داره پس باید اعمال
میکنه، بله دیگه، اگر باور کردیم که این مسئله الهیه زورم شده تحمیل اراده امکان پذیر باشه، اب نداره، اقرار میخواید از ما بگیرید اقرار میکنید، خلاصه ابایی از اقرار ندارید، بله نمیگم اگر باور کردیم این تشبیه به خودکشیست که در نظام جسمی محقق میشه، اگر 100 نفر، ما 101 نفریم، 100 نفر دارن خودکشی میکنن، بگیم خب اینا اکثریت هم با میل هم دارن این کار رو میکنن. پس بلشون کنیم میگه نه، تو آنچه که میتوانی باید به کار رو بری تا اینکه هر چند نفر از اینها رو میتونی، اگر میتونی اسباب اون وسیله رو که اینها دارن میخوان خودشون با اون بکشن بتونی اون رو بیم ببری که اینا نتونن خودکشی بکنن. بر تو لازم است که این کار رو بکنی. لازم نیست؟ تو نظام روحی چی هستش؟ به طریق اولا این مسئله هستش. نترسیم از اینها. الان اوضاع اینجوریه که گفتنش دردسر داره ها، ولی نترسیم. این حرفا واقعیتش اینه. تشبیه اگر کردیم تشبیه صحیح بود تا کاملا ملاک حکم معلومه. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. المیزانتون قدیمی آدم دوست داره. بله سلامت باشه. نه بله
دایره آزادی انسان چون
دایره آزادی چی؟
پنچره بزنیم کنار یه انسانی که عالق و بالغ و اختیار داره.
عالق و باقل نه، عالق و باقل نه،
عالق و باقل دایره آزادی چی میشه؟ این بخواه تو اسلام
ببینید این بحث معلومه دیگه. اینا ملاکش یعنی بچه رو بگذاری که رشد بکنه تا کمال پیدا کنه، درسته. اما یه موقع هستش که خدا حافظ شما باشه، خدا حافظ. اما یه موقع هستش که بحث این است که بچه‌ای که داره چیکار می‌کنه سم می‌خوره، اینجوری نمیشه دیگه آزادش گذاشت. اونجا که هیته آزاد گذاشتنه توی هیته همون مباحاته، توی هیته مستحبات و مکروهاته که آزادش را رشد بکنه. اما توی هیته چی؟ توی هیته خودکشی. ببینید بچه داره پرتکو میفته پایین میمیره، میگه خب بذار آزاد باشه دیگه. میشه اینجا گفت میشه گفت اینجا بچه رو بذاری ده پرتکار است میگه میافته میمیره بعد میفهمه که نباید این کارو میکرد. میشه اینو گفت
بچه چون که در تحت قیومیت ولیشه، شاید مسئولیت اون ولیه که جلوشو بگیر بچه میگه نمیفهمه.
حالا اگه بچه قیومش نبود، یه کسی دیگه وایساده اینجا داره میره بچه داره پرتکو میفته پایین، این وظیفه نداره نگرش داره؟
به زور یعنی؟
به زور نگرش داره پرتکو نیفته پایین، وظیفه نداره به نظر شما؟ شما باشی اونجا نمیره جلو این بچه‌ای که نگاه میکنه سر به هواس داره راه میره دست رسیده لب پرتگاه، درسته؟ اگه شما نگیری افتاده نمیگیریش؟ میگه من ولیش نیستم؟ قهر میشه این؟
یه آدم بزرگ باشه مثلا بخواد یه راه اشتباهی بره که به زور نمیگن بهش چند بار میگن.
اون آدم بزرگی هم که اینجوری سر به هواس یعنی حواسش نیست. این همه زرهون اینا رو رها کن ولشون کن خودتو به هلاکت ننداز. کارش داشته میکرده به حدی که خودش رو هلاک میکرد در این کار. یعنی اینجا دیگه میگه که حد داره. خب بله حدش کجاست؟ اونجایی که تو اینا رو نچسبید بهشون با اینا بیفتی تو پرتگاه دیگه. خب این که معلومه دیگه، یه خودت رو نجات، اصل خودت رو نجات بدی اینا رو هم بتونی نجات. نه اینکه خودت هم به هلاکت بیفتی با هلاکت اینها. خب معلومه اینا دیگه
شاید حدش
دیگه. این بچه رو من اگه بگیرم اینا 10 نفرم با هم دیگه خودشون دارن پرتون میکنن، منم اینا رو بگیرم منم با این 10 تا 11 تا میشیم. خب معلومه دیگه اینجا نمیشه گرفتشون. اما این 10 تا دارن میافتن، تو میتونی اینا رو بچسبی نیفتن. خب میگه نگا تا نیفتن دیگه.
اون بس حضرت امیرم که اون وقت در زمان قبول خلافت اونم میشه دهت همین، یعنی اون مقبولی اون در واقع
اونجا اطاعت میخواد، یعنی اونجا اطاعت میخواد. بله دیگه، وگرنه امیرالمومنین که امام بود امر و نهی میکرد، اما اطاعت این که با تاخره اینا وایسن پای تا نتیجه بده و الا فایده نداره. اون اونجا در امامت و حکومتشه،
قدرتی که نیاز بودن مفصلا حضرت اجازه کنه
و الا در اصل اطاعت. خلاصه این بحثا رو بعدا دردسر هم میشه برای آدم. میگم اینا خلاف دموکراسیه. مردم سالاری دینی منافات نداره.